الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز که مبدأ عرایض ناقابل بنده بود، خدمت آقایون خواهران دسته که خدمتشون بودیم عرض کردیم که ابعاد مکتب سید الشهدا علیه السلام بسیار متعدد و گسترده است و تمام این افعال زیر پوشش دو بعد اساسی و رئیسی که بعد اجتماعی باشد و بعد روحی جمع شده و برگشت تمام افعال به این دوتا بعد است. دیروز یک قدری از ابعاد اجتماعی خدمت عزیزان گفتیم و مصرفه شدیم و امروز که روز جمعه و روزی است که تعلق دارد به فرزند امام حسین علیه السلام، مولای من امام زمان علیه السلام، و الحمدلله در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا هستیم، یک قدری از بعد روحی این مکتب صحبت کنیم تا حالا انشاءالله دو روز بقیه هم هرچه خدا بخواد بعد اجتماعی یا باز همون بعد روحی مصدق باشیم. البته نامگذاری که عرض می کنم یه چیزیست که به ذهن فاصل ما رسیده و ذهنیم بعد روحی، حالا اگر کسی خواست بگه بعد معنوی بعد باطنی این یه بحث دیگری و به عنوان مقدمه عرض می کنم که همان گونه که قرآن ظاهر داره و باطن داره، چون این مکتب از امام معصومه چون این مکتب مکتبی که پایه‌گذارش یک امامه و یک معصومه، مثل قرآن ابعاد زیادی داره، همان گونه که قرآن ظاهر داره و باطن داره، این مکتب ظاهر و باطن داره. به دیروزم عرض کردم که گاهی می شود اشتغال به یک بُعد از ابعاد مکتب انسان را از ابعاد دیگر باز بدارد، مشغول کند، و تا اونجا که بنده دیدم تمام نویسندگان تقریبا اینطور بگم گوینده ها در ضمن گفتارها، مقاله ها، کتاب ها نوعاً به بعد اجتماعی پرداختن و این چرا خوبه، خیلی خوبه، اما این به این معنی که انسان از بعد باطنی و بعد روحی قضیه بی خبر شود. به این مطلب ساری و جاری در مورد همه ائمه امیرالمومنین هم همینطوره. حضرت امیر کرام الله علیه ابعاد اجتماعی داره و بعد روحی داره. حضرت مجتبی هم همینطوره. بقیه ائمه هم همینطوره. خود امام زمان هم علیه السلام همونطوره. نگه شما امروز زیارتنامه حضرت را میخونید، همین امروز که روز جمعه چه میخونید؟ السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. یهتدی چیه؟ یهتدی خب دیگه آیون استادن الحمدلله. یهتدی فعل مضارع است و فعل مضارع دلالت بر تجدد و دوام داره. یهتدی به المهتدون و هاکذا فعل مضارع یه معنای فعلی دارد و یه معنای شعنی داره، هم معنای فعلی هم معنای شعنی. مثلا به عنوان مثال یک نفر مشغول تجارت هست، الان داره تجارت میکنه، ما میگیم فلانی تجارت میکند. و یک نفر هست که نه، حالا فعلا تجارت خانه بسته، الان در منزل نشسته، در جای دیگه هست، اما میدونیم که این آدم شأنش تجارت کردنه. میگیم فلانی تجارت میکند، یعنی این شأن میگیم. شما در همین جمله ملاحظه کنید، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، اولا دلالت بر تجدد و دوام داره، ثانیا معنای فعلی و شعنی داره. معنای شعنی این است که یعنی شعن امام زمان علیه السلام این است که وقتی به اذن الله ظهور کرد مردم را هدایت میکنه. این معنای شعنیه. یه معنای فعلی هم داره، یعنی همین الان که حضرت در پشت پرده غیبت هست، یهتدی به المهتدون، به نوعی مردم به وسیله او هدایت میشوند. چطور هدایت میشوند؟ بله، یه آدمایی هستن که مستعدن بالاخره اگر امام زمان علیه السلام روی یک نفر اشراف داشته باشد، آیا نه این است که او منقلب میشه، هدایت پیدا میکنه؟ بالاخره ائمه اشراف دارن. امام زمان علیه السلام در زمان غیبت اشرافی داره روی شیعانش، دو تا اشراف داره، یه اشراف عام داره حضرت که اون دیگه بیوم نهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون اشراف اشراف عام است و مخصوص از کنم که مؤمنین یا غیر مؤمنین نیست، اشراف عامه. اما یه اشراف خاصم داره، یعنی یک دست از شیعان به حدی میرسند که امام زمان علیه السلام روی اونا اشراف خاص پیدا میکنه. و یه وقت میبینید که یه نفر میاد نقل میکنه در جایی که من امام زمان را دیدم یا با حضرت رابطه دارم، اینا را نمیخوام بگه ما آی جوان ها مؤمنی، یه اده هستن در این مملکت در خدمت دختر باب الحوائج، بذار خیلی واضح بگم به شما، دیر دهستن اینا برای اینکه خود شده ببرن بالا با آبروی امام زمان بازی میکنن، اونا را نمیخواید بگید. بله، در غیبت کبرا حضرت رو خیلی عزیزن، لا فعت و بلا فوستا، شاید اسماشون جمع بشه صد جلد کتاب بشه، اما اون دلیل نیست که فلان آقا که مدلی من حضرت رو دیده اونم دیده باشه. دلیل نیست که یک دروغگو در جامعه پیدا بشه. اونا که حضرت روی اونها اشراف پیدا میکنه دهنشان بسته میشه، نمیان چیزی بگه. اشراف این طور نیست که اشراف پیدا کنه اینا بیان در هر کوی برزن که برسن بگن ما حضرت رو دیدیم و بعد این حرفا. حالا مقصودم اون نیست، اینو به طور حاشیه گفتم که از این عرض من یه وقت خدا نکرده یک مش دکاندار، من اینطور میگم دکاندار، و یه مش که میخوان با آبروی اهل بیت بازی کنن در جامعه، اینا رو بنده مقصودم نیست. حالا به هر حال از این حاشیه بگذریم، حضرت اشراف پیدا میکنه. خود این یکی از ابعاد باطنی و روحی امام زمانه. امام زمان میگه بعد اجتماعی نداره، چرا دیگه؟ بعد اجتماعی حضرت ولی عصر از همه انبیا و اولیا قوی تره. یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. بیاد این بهتر؟ بعد روح، بعد اجتماعی خیلی قویه و در این حال بعد روحی داره. یه تنی به این مقتدو شیعه پاکیزه بشه، حضرت اشراف پیدا میکنه. اشراف حضرت خودش انواع مختلف داره. اگر امام زمان از یه نفر خوشحال بشه، راضی بشه، خود اشرافی که خوشنودی حضرت اثر وضعی داره. حالا چه آدم در خودش متوجه بشه چه نشه. همون شعر معروف که بیه گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. شاید بعضی از مؤمنین مورد اشراف باشن و خودشونم ندونن، و این بسا مورد اشراف میشن و خود دستگاه ولایت نمیذاره بفهمن که نالش بیشتر بشه، گریهش بیشتر بشه، درجات بیشتر به دست بیاره. و اینه یه مطالب ایست که اینا رو در عرض یه ساعت دو ساعت نمیشه گفت، مطالب عمیقیه، اسراریه اینا. پس همانطور که امام زمان علیه السلام که امروز روز اون حضرته، بعد اجتماعی به اون بزرگی دارد. چه بعد بزرگی؟ یملأ الله به الارض قسطا و عدلا. قسط یعنی چی؟ وقتی ترجمه میکنن معمولا اینطوریه دیگه، زبان فارسی قامتش کوتاه‌تر از زبان عربیه. یه مفاهیمی اونجا هست که در اینجا نیست. ترجمه میکنن چی میگن؟ میگه خدا به وسیله امام زمان زمین را پر از عدل و داد میکند. عدل که همون عدل، دادم فارسی همون عدل دیگه. چی شد الان این به نظر شما؟ قسطن و عدل یعنی چی؟ میگه بله، به وسیله امام زمان زمین را پر از عدل و داد میکنن. این تفسیر ندارن چون زمان کوتاهه. چی بگی دیگه؟ در صورتی که قسط و عدل آقا با هم فرق داره. اگه با هم فرق نداشت حدیث اینطور وارد نمیشد، چون سخن معصومه. قسط و عدل به منابع لغت مراجعه بفرمید، قسط اطلاق میشود به عدل آشکار، عدل اطلاق میشود به عدل خفی و عدل آشکار. یعنی عدلی که آشکار است به اون عدل گفته میشه، و عدلی که نهان است، پنهان است، به اونم عدل گفته میشه. اما قسط فقط به عدل آشکار گفته میشه. توجه فرمودید؟ عدل آشکار همه ببینن میفهمن عدله، اما یه عدلهایی هم هست که مخفیه. پس به هر عدلی عدل گفته میشه، یعنی ظاهر باشه یه باطن، اما به عدل باطن قسط گفته نمیشه. و سر سفره نشستن چهار نفرن، به یه نفر یه غذای خیلی مرغوبی دادن، به یه نفرم یه غذای خیلی جزئی، به یه نفرم یه لیوان آب دادن. حالا باقین امری که این که غذای زیاد دادن آدم سالمیه، جوانه، باید زیاد بخوره. اینم که غذای کم دادن یه نوع بیماری داره، گفتن آقا کم بخور. اینم که یه لیوان بهش آب دادن، فردا میگن تا آزمایش خون داری، تا اصلا شب غذا نباید بخوری. این از کسی از دور بفهمه نیت صاحب سفره رو نمیتونه ببینه چیه. این عدل مخفیه. بود اجتماعی امام زمان علیه السلام اینقدر قویه قسطا و عدلا. اونم چطور؟ بعد ما مل از ظلمن و جورا، اصلا معجزه تا آقایی. یه دهکده کوچک اختلاف درش هست نمیشه اصلاح کرد. دهکده من میگم یه خانواده گاهی اختلاف پیدا میکنن، نمیشه حریفشان شد. تمام جهان به وسیله امام زمان اصلاح میشه، اونم چطور؟ بعد معمول از ظلمن و جورا. این بود اجتماعیه. جد بزرگوارش پیغمبر اکرم بود اجتماعی داشته، امیر المومنین هم داشته، گفتم خدمتتون امام حسین علیه السلام. اما عرض میکنم که با تمام معذرت خدمت آقایون اساتید میگم که به بود اجتماعی زیاد پرداخته شده، به ابعاد روحی قضایا زیاد پرداخته نشده. شما چند تا کتاب دارید در بود روحی امام زمان؟ چند داریم؟ خیلی چند. در بود روحی مکتب ابی عبدالله علیه السلام چند تا کتاب دارید؟ شما فکر کنید در بود اجتماعی هر چی بگید هست. در دیروز هم عرض کردم خوب کردن نوشتن، چون امام حسین نهضتش باید برای جهان منعکس بشه، شکی نیست. اما این به این معنا نیست که من و شمای شیعه، شیعه دو تا وظیفه داره. یک وقت که ما وظیفه داریم شعائر حسینی را احیا بکنیم، در جهان صدا بکنیم، این مکتب رو پر آوازه که هست پر آوازه بسازیم، در همه جا بگیمی یه وظیفه هست. یه وقت هم هست که حالا غیر از مردم جهان، غیر از ملل مختلف و نهل مختلف، خودمون که شیعه 12 امامی هستیم با خودمون خلوت بکنیم، ببینیم غیر از این از امام حسین چه میتونیم بگیریم. تنها کتابی که من یادم میاد تو این همه کتابا در بعد روحی کربلا نوشته شده، تنها کتاب کتاب خصائص شیخ جعفر ششتریه رضوان الله علیه. تنها کتاب ها، یعنی دیگه دومیش یادم نمیاد. ممکنه کسی در ضمن یک مقاله، ضمن یک گفتاری اشاره بکنه، اما کتاب مستقل در مورد روح کربلا، در مورد بعد باطنی نهضت ابی عبدالله علیه السلام، فقط کتاب الخصائص الحسینیه مرحوم علامه آیت الله و شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه هست. البته شیخ خیلی بزرگ بوده، اما میدونید که شیخ اعتماد کرده به اذهان علما، اعتماد کرده به نورانیت اولیا، یه قدری سربسته کار کرده. اما شما نگاه بکنید میبینید که این شیخ حالا امام حسین چه نشونش داده، این بود باطنی را اصلا لمس کرده. وقتی که خصائص را نگاه بکنید آدم خیال میکنه که اصلا این تو خیبه امام حسین نوشته شده، یه چیز خاصیه و علت هم داره. علتش این است که یه دستی به سر شیخ جعفر کشیده شده. آقا گفت بی جهت که نمیشه که. شیخ اشاراتی دارد به این که یه چیزی نشونش دادم، و اون وقت چطور شما خطبه کتاب را وقتی میخونید این مجتهد بوده، مرجع بوده، 60 سالش بوده وقتی نوشته. بعضی از علما چون دیگه محفل طلبگیه براتون یه حاشیه باز میکنم، بعضی از علما بعضی کتابا را در جوانیشون مینویسن و میبینید که اون کتاب خیلی دیرنگ روغن میشه با تمام که معلفش عظمت داره اما پیش نمیفته. مثلا چطور؟ مرحوم ملا مهدی نراقی خیلی مرد بزرگیه. ملا مهدی و ملا احمد پسرش اینا اصلا اگر بگم بی نظیره باور کنید که مرحوم آقای طباطبایی صاحب از میزان رضوان الله علیه ایشون می فرمودن هنوز ملا مهدی و ملا احمد درست شناخته نشدن. اینا خیلی دوتا مردان بزرگی بودن از نظر ظاهر و باطن، از نظر علمی. اما هم ملا مهدی با همه عظمتش که کتاب داره به نام مهر القلوب هیچ اعتبار نداره، چه در جوانیش نوشته به کتابی سلای نمیخوام بگم از اول تا آخر سسته، ولی چی دیدید خلاصه جامع و سعادتش در دنیا صدا کرده، مستندش صدا کرده و این کتاب چرا صدا نکرده؟ چون در جوانی نوشته، خام بوده هنوز. و از این قبیل داریم که از کتب علما بخوام بگم بحث عوض میشه، یه چیزایی در جوانیشو می نوشتن این دیگه اصلا نصیح مردی می شد. اما شیخ جعفر خصائص را در 60 سالگی نوشته. 60 خیلی برای عالم. در وقتی نوشته که مرجع تقلید بوده. حتی رساله شیخ جعفر من خودم دیدم در دنبعی چاپ شده، ولی که در دنبعی در هند هم حتی مقلد داشته، این هم چه آدمی بوده. اما در اون خطبه که قلم رو به دست گرفته بنویسه در 60 سالگی که مرجعم بوده، توجه فرمودید، بی تعارف خطبه رو نوشته، نخواسته که لفظ‌بازی کنه، یعنی اون چرا که میدونسته و در قلبش میرسید نوشته. و من وقتی میخونم خیلی ناراحت میشم که بگه مرد به این بزرگی میگوید که فَإِنِّي لَمَّشْكَ عَلَى الرَّأْسُ شَيْبًا وَمْتَلَأَتِ الْعَيْبَ سُعَيْبًا. میگه من وقتی که دیگه موهای سرم سفید شد و ظرف عمرم پر از عیب شد، خدایا ما چی بگیم؟ شیخ جعفر میگه ظرف عمرم پر از عیب شده، من چی بگم؟ صبح تا شب کارمون شده غیبت. هیچ میدونید چقدر غیبت میکنیم؟ میدونید چقدر پشت سر این و اون حرف میزنیم؟ میدونید؟ میدونید چقدر حرفا در جامعه میگردد که صاحبان اون حرفا هیچ خبر از اون حرفا ندارن؟ مثلا چی بگم به شما؟ چقدر کوتاهی ها میشه، دلشکنی چقدر زیاد میشه. من چقدر بکنم آخه؟ پناه به خدا میبریم. نمیخوام یه صحبت انتقادی بکنم بنده، اما جمع شدیم اینجا عزاداری کنیم. اما میخوام در جوار دختر باب الحوائج بگم که بزرگان تحمیده ها دلسوخته ها چشم میدوختن به این 10 روز محرم، که 10 روز محرم 10 روز تحوله. تو این 10 روز دیروز اشاره کردم دست امیر لشکر ابن سعد رو گرفتن آوردم بیرون، قبرش شده زیارتگاه. الان میره سر قبر هور میگم بعدی هم تبهون می یه همچه دههیه. چی کار کردیم تو این دهه؟ دهه تحوله. به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، که خداوند انشاءالله این بزرگان رو برای ما نگه بداره، انشاءالله مراجعمون، بزرگانمون، رهبر عظیم و شأنمون، انشاءالله خدا سایه اینها رو بر ماها گسترده بداره، ما رو قدردان اینها قرار بده. به قول این بزرگوار آیت الله بهاءالدینی تعبیر لطیفی دارم، می فرمن مبدع میل عوض میشه گاهی. این دهه عاشورا دهه عوض شدن مبدع میله. چیکار کردیم ما؟ درسته که شیخ تواضع میکنه، فروتنی میکنه، ولی بالاخره این یه زنگیست برای من و امثال من که یک مرجع 60 ساله برگرده بگه که ممتلعت العیب از عیبا، ظرف عمرم پر از عیب شده در این 60 سال. ظرف ما پر از چی شده؟ یک روز یه ضبط مخفی بذارم تو منازل ما، اما خوبای ما، هیئتی‌های ما، گل سرسبدهای ما، توجه فرمودید، صداهامون رو ضبط کنم، شب باز کنم، خجالت میکشیم گوش بدیم، اینقدر توش غیبت کردیم، دل شکنی، پرخاشگری، خدایا به حق حضرت معصوم ما رو ببخش. منتها ما به درجه بعضیمون نرسیدیم که بدونیم. بعض بندگان حساس به جای رسیده بودن که تا یک کار دمی بیکردن گوششون از بالا میگرفتن میپیچوندن که خودش متوجه شد برمیگشت. ما به اون حد نرسیدیم، ما باید یه خود بترسیم، چون گوشمون رو نمیپیچونن باید بیشتر بترسیم، بگیم نکنه کاری کردیم و ما کارمون ندارن. تو نهج البلاغه هم هست، میفرمد وقتی معصیت کردی و دیدی نعمت پشت سر هم بهت میرسه بترس، پناه بر خدا. اما اگر فرمودن حواست جمع باشه عیب نداره، اگر چیزی هم نرسید، ناگواری چیزی هم نرسید، بدون که خداوند رو در نظر داره، به شرط که مرتب متوجه باشی. خیال نکنی بنده برگزیده ای، بگو خدای از تو کریمی، من مستوجب گوشمالیدن هستم، تو هستی که به من محبت میکنی، اینو توجه داشته باشی باز خدا کمکت میکنه. طوری نمیشه. یه قضیه من براتون بگم، این شنیدنیه، اینو شاید یه وقت حالا شب اینا سینه به سینه هست ممکنه بنده نگم، اونی هم که شنیده نگه ما... یادتون اسمش شنیدید، نه از اینا که بیاند و ادعا کنن و چیزی هم نداشته باشن، به قول معروف کفگیر برسه به تای دیگ، از اینا نه، یا آدم واقعا محترم عابد زاهد به نام مرحوم عاشق رجبنی خیاط رضوان الله علی. این شیخ آقا کسی بوده که بزرگان پیشش میرفتن، نه خیال کنید یه وقت از این معمولی ها بوده. صاحبان اجتهاد من سراغ دارم که همین الان در همین قوم ما یکی از مجتهدین که دائم میرفته پیشش الان در قید حیاته، میرفتن با خضوع خشوع التماس میکردن آقا یه نگاهی به ما بکنید. آقا نگاه میکرد، چه نگاهی، گاهی وقت صلاح میدونست یه چیزایی بگه، گاهی صلاح نمیدونسته. خلاصه این عاشق رجبوی یه نمونه میخوام براتون بگم، یک شاگردی داشت که شاگردش در قید حیاته، اون شاگردش الان پیر مرده، خدا حفظش کنه، اون میگه که ما شبای جلسه من میرفتم یه ماشین، اون زمان سابق دیگه خیلی ماشین نبوده، یه ماشین اولیه، حاج شیخ رو من میآوردم، میگه عیال من اینا رو داشته باشید، اینا سرنخه، میگه عیال من ناگهان بچه رو زد، بچه داشتیم شیطونی میکرد، چیکار میکرد ناگهان زد که بچه بشید، که ماها زیاد از این کارا میکنیم، هیچ طورم نمیشه ها. گفتم که حساب جداست، اونا که دقیقا از بالا مواظبتشون میکنن، شما بیرید هر رو مواظبت کردن دیگه، هر حکمم گرفته بود، امیر لشکرم شده بود، ولی نذاشتن، خدا دستگیری کنه از ما هم انشاءالله. خدای به حق دختر باب الحوائج توأم با عافیه یا ارحم الراحمین از ما هم دستگیری کن. میگه بچه رو ناگهان زد، بچه دم چه میکرد؟ آقا میگه تازد این خانم قامتش خم شد، خم شد به مجلس، ما وحشت کردیم خدایا چی شد به این زن؟ یه زن جوان، گفتیم که تو رو ببریم به یه درمانگا نشون بدیم، در برگشتن عاشق رجبلی رو سوار میکنیم. شب جلسه بود، خانم بردیم دکتر رو نشون دادیم، نشست با قامت خمیده پشت ماشین، اومدیم شیخ رو سوار کردیم جلوی ماشین. همین که داشتیم میمدیم گفتم آج شیخ این خانم ماهم مریض شده دعاش کنید، برده بودمش دکتر. ها گفتم، گفت دکتر نمیخواد خانم، بچه رو اونطور نمیزنن. همین فورم عجب، گفت که چیکار کنیم؟ فرمودن که دکتر نمیخواد، یه خوشحال کنید بچه رو درست میشه، خوشحالش کنید. چجوری خوشحال کنید؟ باید یه اسباب بازی بخرید، چیزی بخرید. آقا میگه یه چیز جزئی برای بچه خریدیم بردیم، بچه تا دید قامت زن راست شد. توجه کردید؟ اینا یه چیزایی که البته خدا ممکنه نشان اون بندگان خواص خودش میده، ماها اونطور نیستیم، پناه میبریم به خدا و ما همیشه از پروردگار میخواهیم، خواستیم در دعاها هم از که خدا به حق اولیاش به حق کریمه اهل بیت ما را به وسیله اعمالمون گرفتار نکنه، آگاهی بده، ما را به وظایفمون آشنا بکنه که چه بکنیم، چه چیزی را انجام بدیم، چه چیزی را انجام ندیم، یه قدری مواظب باشیم. این محرم ماه محاسبت النفس، یکی از ابعاد روحی مکتب علی عبدالله محاسبت النفس. هر چطور محاسبه کرد دیگه، حال انشاءالله که زنده بودم در دو جلسه باقی مونده عرض میکنم تمام ابعاد سلوک و تمام مراحل سلوک و اخلاق و ابواب اخلاق در کربلا تماما به نمایش گذاشته شد. عجب مکتبی که بعضی از علما میگن که گفته بودن که سابق همچه شریدن گفته بودن عاشورا 70 سال بوده، بعضیا نفهمیده بودن این چی میگه، بعدا فهمیده بودن مسئولش بوده که یعنی یک روز به اندازه 70 سال محتوا داشته. واقعا در یک روز تمام فضائل به نمایش گذاشته شد و تمام رذائل هم به نمایش گذاشته شد، تمام ابواب سلوک ابواب اخلاق به نمایش گذاشته شد یک روز. بله، یه قدر ما هم به خود بیاییم ها چی میشه؟ دهه عاشورا گذشت، حالا بقیهش هم باز ایام عزاست، الان ایام اسیری اهل بیت. خدا میدونه، ما نمیدونیم چه به سر این آمد، دستی از دور بر آتش داریم ما. بله، شیخ می فرماید فَإِنِّي لَمَّشْتَعَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَمْتَلَأَتِ الْعَيْبَةُ عَيْبًا. من میگه ظرف عمرم پر از عیب شده، میگه نشستم فکر کردم، اینا این پیر مرد نشسته فکر کرده، از کسی تعارف نداره، نشستم میگه فکر کردم که چه کار بکنم این گذشته را جبران بکنم. جبران گذشته چیه؟ عمرمون بر نمیگرده آقایون خواهران، اما ظلمتها خوشبختانه امکان رفتنش هست. جبران به این معناست من الان بیام مثلا بگم میخوام گذشته را جبران کنم گیری برگردم به 12 سالگی، نه، اما ظلمت هایی را که در این مدت جمع کردم اینا را میشه برطرف کرد. فا اولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، بالاخره خدا درست میکنه، کاری میکنه. این آیت فرمودید. پس بنابراین شیخ میفرماید به فکر افتادم که چگونه جبران کنم، از چه راهی برم که این تبدیل سیئات به حسنات بشه. توجه فرمودید، گاهی وقتا یه افرادی هستن یه بیماری هایی میگیرن که خدا انشالله به حق خانم پیش نیاره، از این چیزا محتاج میشن به این که خون اون آدم رو عوض میکنن، همه خونش رو عوض میکنن. توجه فرمودید، این جبران میشه، نه اینکه برمیگرده به سنین پایین. این خون رو عوض میکنن، این کشور وجود یه چیز دیگه میشه. در بیماری های معنوی هم هست دیگه، یه نفر آدمی که 40 سال محاسبه نکرده، 50 سال مثل بنده به هوا و هوس گذرونده مثل خود ما، که منم به رفقا همیشه گفتم، عرض میکنم همیشه به قصه آدم نشدم میخوابم و به قصه آدم نشدنم بیدار میشه خود بنده، چطور جبران بکنم؟ شیخ میفرماید فکر کردم که این تبدیل سیئات به حسنات در چه صورتی به سرعت صورت میگیره. این مهم است. آخه این یه وعده حتمی خداست دیگه، یبدل الله سیئات هم حسنات. میگه خیلی که فکر کردم که این عمل، این تبدیل سیئات به حسنات چطور میشه که خیلی سرعت بگیره. میگه میگوید بعد 60 سال درس خوندن و درس گفتن و در جوار امیرالمؤمنین نشستن، این حرف خیلی ارزش داره، اینا رو دست کم نگیرید. یه وقت چطور به متخصص مراجعه میکنیم؟ میگه فلان طبیب 40 سال مریض میبینه. آقا شیخ جعفر یه طبیب روحی 60 ساله است، نسخه میده، قدر نمیدونید؟ میفرماید بعد از تفکر زیاد دیدم که این جبران گذشته و این اخراج آثار عیبها از ظرف عمر و این تبدیل سیئات به حسنات راهی میان برتر و کوتاه‌تر از توسل به ابی عبدالله نداره. توسل به آقا، توسل به آقا کوتاه‌ترین راهه، چون آقا سفینه النجاته، نجات میده. مرحوم آقای قاضی، آسیدنی آقای قاضی، بذارید در جوار خانم یه یادگار به شما بدم. انشالله امیدوارم که این جمله ای من حضرت رو خوشحال کنه و شما هم منو دعا کنید. مرحوم آسیدنی آقای قاضی آیت الله جمال السالکین کسی بوده که آقای طباطبایی رو تربیت کرده، شوخی نیست، علامه طباطبایی تربیت یافته حافظانی قاضی تبریزیه. اینا چشمشون باز بوده. این یادگار از ایشون میگم، تأیید حرف شیخ جعفر که شیخ اینطور میگه، خونم فرموده بود که این جمله، ببینید ایشالله زایش نکنید، این شما در این محفل نور دارید از من میگیرید، حیفه. فرموده بود تمام فیضها از ابی عبدالله، پیشکارش هم زمر بنی هاشمه. این جمله آقای قاضی بوده، تمام فیضها از ابی عبدالله، پیشکارش هم زمر بنی هاشمه. دیگه این چیزی نیست که بخشنامه کنیم، سرصدا کنیم، اینو باید هر شیعه در خودش پیاده کنه. دیگه که خودتون میدونید، دیگه بقیهش با خودتون. این یه اسراریه. بنابراین آقا در بسته نشده، راه بسته نشده، از ابعاد روحی مکتبم نباید غافل بشی، چون که از ابعاد اجتماعیشم نباید غافل بشیم. دیگه چندین دفعه تکرار کردم، اما گله ما از نویسنده ها، گوینده ها، قلم به دسته، این است که از این بود غافل شدن نوعا. و اینم خواهد بگم، به الا خب بوده جهانش باید گفته بشه. امام حسین کشته شده که صداش به جهان برسه، نه اینکه فقط یک محفلی با درست کنیم و بلنشیم بریم. اینطور نیست، میدونیم، اما میخواییم بگیم نه این قسمت را یه نگاه بکنه چه اشکال داره. قرآن هم کتاب جهانیه اما یه ظرافتی هم داره، ظرافت که هر کس نمیبینه. چرا ظرافت قرآن همینطور مونده؟ کسی نیست، خیلی کم دیدیم از اساطیر به ظرافت قرآن توجه پیدا کنن. توجه فرمودید؟ بسیار خوب، دیگه داره وقت نماز، وقت مغرب نزدیک میشه. بنده یه جنبندی بکنم از این عرضم، تا انشالله گفتم بازم از ابعاد روحی یا اجتماعی در بقیه این ایام که خدمت عزیزان هستیم انشالله متصدی میشیم. هیچ مالن آقا استفاده از بعد روحی مکتب در همین ایام که فیض ابی عبدالله که همیشه سرازیره، این ایام بیشتر سرازیره، این از یه قدری به خودمون بیاییم. خدا میدونه، تجربه شده که هر کس به این فکر بیفته که به معایب خودش بپردازه، خدا کمکش میکنه. یه وقت خیال نکنید که ارزم حضور تو که خدا کمک نمیکنه. چطور دستور روزه را خدا داده؟ نگه خدا نگفته روزه بگیرید. یه قدرت هم در جسمها گذاشته بالاخره. صبح تا شب چیزی نمیخوره، شبم میرسه به افطار. دستورهای خدا تماما مؤید است، معاذد است به یه قدرت هایی که داده. خب خود خدا دستور محاسبه را داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. چیه؟ محاسبه است دیگه. خب این دستور رو داده، توانش هم میده. استادی ما داشتیم، مرد بزرگی بود، یادش به خیر، آقا از همون ایوان آینه من یادم میاد که گاهی از اینجا رو بور میشه، نه نمیدونم دیگه چی بود قضیه، از اینجا سلام عرض میکردم. میشه بزرگی بود که من نظیرش رو ندیدم. ما نوجوان بودیم که یه وقتی در خدمت ایشون بحث محاسبه شد. خوب یادمه، ما جوان بودیم، حالا الانم الحمدلله قرض هوا و هوس هستیم. اون وقتا که دیگه جوان بودیم راستی فکر نمی‌کردیم یه روز آدم پیر میشه. اصلا آدم ناتوان میشه، آدم چی میشه؟ توجه فرمودید؟ اصلا عمر میگذره، این فکر هم اصلا نمی‌کردیم. شما جوان‌ها نکنه اینطور باشید. یه وقت ما جوان بودیم، خیال میکردیم این فلک ثابت ایستاده اصلا حرکت نمی کنه. یه وقت نه اینطور نیست، آمد و سرین ما رفت بالا و غافلگیر شدیم و خلاصه نقد جوانی رو باختیم. اون زمان میگفت محاسبه دو مرحله داره. منم به شما عرض میکنم به نقل از اون ولی خدا، میگفت مرحله اول مرحله لحظ و سخن. فقط آدم میشینه احادیث محاسبه رو میخونه، میگه خب یکی هم گوش میده، دیگه بیشتر از این نیست. اون ولی خدا فرمود وقتی وارد عمل شد، دری به روی او باز میشه که اون خارج از لفظ و سخنه. این از انشالله غنیمت بدونید و منت بر سرتون نمیگذارم. این جمله که از او نقل کردم معادل یک ماه من بر رفتنه. که توجه فرمودید که میفرمود مرحله اولش مرحله لفظ سخنه، مرحله دومش آقا مرحله ایست که دری به دل باز میشه که اون دیگه در لفظ و بیان نمیاد. سید ابن طاووس قدس الله روحه که از سایه قبرش زیارتگاه مردم حاجت میگیرن از قبرش، مرد بزرگی بوده، آقا ایشان میخواسته از ابریق از اون ظرف آب آب بریزه تو دستش وضو بگیره برای نماز شب، این ابریقش برگش آب ریخت. نشست فکر کرد که چرا باید آب بریزه، اینقدر حساس بودن اینا. که به یه محاسبه در تازه به دل باز میشه همینه. فکر زیادی کرد رسید به اینجا که در منزلش یک مهمان هست و این مهمان رو حضرت ولیعهد علیه السلام فرستاده و هست به این مهمان کاملا ادا نشده، که گفتن هست به این ادا نشه نمیذاریم تو نماز شب بخونی، اینقدر دستگاه حساسه. ما اگه بخوایم نماز شب بخونیم ایش آب وضومون هم نمیریزه، اگرم ریخ نمیدونیم چرا ریخ ایش نمیدونیم. این حسابایی که اینا داشتن، چرا انقدر این سید اهل محاسبه بوده حتی چیزی که از دفتر محاسبه او خارج بوده از بالا بهش میگن، آب وضوش برمیگردن میریزن، میگن چیزی هم که عقلت نمیرسید ما بهت میگیم. این حساب کاره. السلام علیک یا ابا عبدالله. در این ایام چی میکشیدن اینها؟ من مختصر توسل بکنم، ما دیگه باید زود بریم، اینجا یک کار داریم. از فیض حاجای خورشیدی هم محروبم، با اینکه قد ارادت داره من به خودش هم به صداش به لحنش، اما خب چه کنم که آقا ما گرفتاری مسئله هستیم. عرض میکنم که یه شعری هست که خیلی در جهان تشیع خونده میشه، ساده است اما لطیفه، مناسب همین ایام. همه تون بلدید که میگه گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را، اگر یابم گلم را در گلستان به آب دیدگان میشویم او را. میدونید چیه؟ ای خانم حضرت برزم ما را ببخشید، زبانها در می شما اونم در این ایام. خدایا چی گذشت بر اهل بیت؟ گفتم خدمتتون از عقل ما خارجه بابا. یه نفر که از دنیا میره لوازم شخصی او را از چشم بازماندگان مخفی میدارن، عکسشو، لباسشو، کتاباشو، قرآنشو، مبادا ببینه داغش تازه بشه. عمه امام زمان رفت در کنار بدن الحاضرین برادر. گلی گم کرده هم زبانهان خانمه. در همه تو میدونید که چنون که در مقاتل آمده، خانم تا در کنار بدن ایستاد رو کرد به مدینه. این یه سری داشت. چرا رو کرد به مدینه؟ چرا جدش رو صدا کرد؟ این خانم علم لدنی داشته، عالمه غیر معلمه بوده، چه سری بود که رو کرد مدینه و با جدش صحبت کرد؟ سرش اینه. یکی از علمای سنی می نویسد که ابی عبدالله در سنین کودکی بود، همان گونه که بچه ها در سنین کودکی گریه می کنند در منازل و صدای این گریه معمولا به معابر به کوچه ها میرسه، این عالم سنی می نویسد. امام حسین هم گریه می کند در این سنین کودکی. رسول خدا در مسیری در حرکت بود، این صدا را شنید و برگشت، طاقت نیاورد، برگشت آمد، حضرت زهرا را صدا زد و به این تعبیر لطیف فرمود: الهم تعلمی ان بکاءه یؤذینی. دخترم نمیدونی گریه حسین من رو آزار میده، رنج میده، چرا ساکتش نمی کنی؟ خانم رو کرد به مدینه که تفسیرش این است که بگه جد بزرگوار همان حسین است که طاقت گریهش رو نداشتی. این یک سره. سر دیگرش آقا در روایات دیدم که در مصائب در شدتها پیغمبر اکرم رو صدا کردن یکی از دو خاصیت رو داره، یا درد آدم دوا میشه، چنون که اون مرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من در شدتم، فرمود اذا کانت لک حاجت الی الله فزع الی رسول الله، پناه ببر به پیغمبر که به اذن الله او دستت رو میگیره. یکی از دو خاصیت صدا کردن پیغمبر، یا مشکل حل میشه یا آدم لااقل آرامش پیدا میکنه. اینه که نمیدونم عمه امام زمان در کنار اون بدن نازنین چقدر فشار دید که هیچ طاقت نداشت جز اینکه فقط رو کرد به مدینه. چند بزرگوار صلی علیک ملیک السما، این کشته و فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فبحق سيدتنا فاطمة المعصومة يا الله، أمر فرج إمام زمان سهل نزدك بهم، برغلوب بدرجات إمام راحل مراجع شهداء بزرگان بيهزاي، امواتمون ببخش و بیاموز، بر علوم به درجات آزاده های امام راحل بیفزای، وجود محترم مقام معظم رهبری دامت برکاته محفوظ بدار، به حق حضرت فاطمه معصومه هر شر ظاهری و باطنی از این سرزمین دور بگردان، به حق این بزرگوار خودمون ذریه‌مون را از هر شر ظاهری و باطنی محفوظ بدار، پروردگارا همه ملت را در درع حسینه خودت قرار بده، حوائج مدعیه بفرما، دعاها مستجاب بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.